بخش پنجم و بخش نهایی مقاله موسیقی و تکامل انسان رویکردی فلسفی از آنتون کیلین در هندبوک راتلج در تکامل و فلسفه. در این بخش میره به سراغ نظریه های غیر سازگارگرایانه در تبیین پیدایی موسیقی. تکاملگراهایی هستند که هیچ کدوم از اون نظریه هایی که در فایل های قبل ارائه شد رو قبول ندارن و هیچ کدوم اون نظریه ها رو نظریه های قانع کننده ای برای پیدایی موسیقی نمیدونن و اینها خب میرن به سراغ یک نظریه های بدیلی که از یک جنس دیگه هستن. بعضی از اینا میگن موسیقی یک محصول فرعی سایر سازگاری هاست، مثلا مثل رنگ خون میمونه که یک خصیصه فرعی ساختار مولکولی هموگلوبولینه، و اما خب وقتی انتخاب طبیعی داشته در موجودی مثل انسان این مولکول رو انتخاب میکرده، تثبیت میکرده، به طور غیر مستقیم قرمزی خون رو هم انتخاب کرده. از جمله این طرفداران این نظریه معروفترینش استیون پینکر هستش و استیو پینکر به طور خلاصه میگه موسیقی یک چیزکیک شنیداری است، یک کیک خامه‌ای شنیداری است. چرا این اصطلاح به کار میبره؟ میگه که ما طی فرایند تکامل با چیزی مثل کیک خامه‌ای که مواجه نبودیم که هم چرب باشه و هم شیرین باشه، نیاکان ما با همچین غذایی سر و کار نداشتن، اما خب ما برای تمایل به چربی و تمایل به شیرینی به تنهایی سازماندهی شدیم و هر کدوم این تمایل ها انتخاب طبیعی اینها رو انتخاب کرده. میگه در مورد موسیقی هم همینطوریه، یعنی که ما یک قوای شناختی دیگری داریم که هر کدومشون به منظورهای دیگری سازش دهنده بودن و اما این قوای شناختی در مجموع با هم دیگه این تمایل رو به ما در ما ایجاد کردن که به موسیقی گرایش داشته باشیم. به همین دلیل هم میگه به موسیقی میگه یک چیزکیک شنیداری. این تکاملگراهای دیگری هم هستن که این نظر رو قبول کنن، به ویژه یک آدم معروف دیگری که مانند خود پینکر معروف است، دن اسپربر هستش که اون هم از همین نظریه حمایت میکنه. البته میره سراغ نظریه ماژولاریتی که خودش معرفی میکنه. من اینو قبلا در ضمن مباحث تکامل فرهنگی اونجا کاملتر توضیح دادم، میتونن دوستان به اونجا مراجعه کنن. خلاصه حرفش این هستش که ما یک ماژول شناختی داریم که قبل از موسیقی وجود داشته و بنابراین دامنه ویژه اون ماژول یا اون پیمانه یک چیز دیگه ای هستش، اما موسیقی هم به نحو پارازیتی وارد اون ماژول میشه و در واقع اون ماژول رو تحریک میکنه. خلاصه حرفش اینه که دامنه واقعی آن ماژولی که الان موسیقی رو میپذیره، دامنه واقعیش این هستش که ماژول موسیقی رو میپذیره، اما پراپر دومین یا دامنه ویژش یک چیز دیگری بوده. این رو بستش رو میتونید در ذیل مباحث تکامل فرهنگی ببینید. خب حالا این نظریه از این سنخ اگه نپذیریم، یه نظریه دیگه هم ارائه شده، یعنی از این نظریه هایی که موسیقی رو محصول فرعی یا اسپندرل میدونستن، اگه بریم بیرون میرسیم به نظریه هایی که میگن هنر اکسپتیشنه. یعنی چی؟ یعنی میگن موسیقی چیزیه مثل پر برای پرنده، ابتدا به منظور دیگری در خزندگان نیای پرندگان شکل گرفته بوده اما بعدها کارکرد دیگری پیدا کرده. مثال دیگرش که شاید به این بهتر ربط پیدا کنه، مثال دیگرش سواد خوندن و نوشتنه. توانایی خواندن و نوشتن یک محصول فرعی زبان، یادگیری اجتماعی و تشخیص الگوهاست. یعنی ما سه ادپتیشن دیگه ممکنه داشته باشیم: زبان، یادگیری اجتماعی و تشخیص الگوها، که اینها برای اینها ما میتونستیم اینا در واقع ادپتیشن باشن، سازگاری داشته باشیم برای اینها. و بعد محصول فرعی اون آخر سر تبدیل بشه به موسیقی، اما بعدن موسیقی در نسل بعد یک کارکرد جدید ایجاد کنه. یعنی اینا یک گام رو فراتر از اون حرفی که پینکر میزد ارائه میدن. خب مثلا الان نگاه کنید، مشخصه که در نیاکان دور ما این توانایی خواندن و نوشتن وجود نداشته اصلا، چون در واقع خط شکل نگرفته بوده، خط همش 5000 ساله که شکل گرفته. اما بعد از اینکه این توانایی شکل گرفت، خب حالا در جهان امروز میتونه یه مزیتی برای فرد در جامعه محسوب بشه. این نظریه به طور خلاصه میگن اگر حرف پینکر رو درست در نظر بگیریم که بگیم موسیقی یک چیزکیک شنیداری است، اما چیزکیک معمولی خودش باعث چاقی میشه، اما این چیزکیک شنیداری البته اینجوری چیز منفی نیستش و میتونه فایده داشته باشه. و سخنشون برای این دعوی هم این استش که ما در مورد یه چیزی مثل خواندن و نوشتن یک همچین پدیده مشابهی رو داشتیم، موسیقی که خیلی قدیمی تر از اونم است. موسیقی گفتیم حداقل به 40000 سال پیش برمیگرده، و در حالی که خط حتی به حدودا 5000 سال پیش برمیگرده. یعنی که ما 8 برابر زمان داشتیم، انتخاب طبیعی کاملا زمان داشته تا از طریق بازخوردهای مثبت یه تغییرات تکاملی زیادتری رو بتونه بر روی موسیقی انجام بده و موسیقی رو به این پیچیدگی که امروز ما میبینیم برسونه. خب بالاخره یه نظریه های دسته آخر هم نظریه هایی هستن که موسیقی رو مثل آتش یک تکنولوژی میدونن. همون جوری که ما تکنولوژی مهار آتش رو داشتیم، میگن موسیقی از این سرخه. اسم اینا رو میذارن تکنولوژی های دگرگون کننده. آتش یک کنترل مهار آتش، وقتی میگیم آتش یعنی مهار آتش، آتش یک تکنولوژی بوده که ساختار بدنی ما رو هم تغییر داده. تکنولوژی کنترل آتش و متعاقب اون تکنولوژی پخت و پز به مرور دستگاه گوارش ما رو کوچکتر کرد، چون غذاهای پخت شده راحت‌تر هضم می‌شدن و به این ترتیب دستگاه گوارش به اون بزرگی دیگه احتیاجی نبود. و در طی البته صدها هزار سال این زمان نیاز بوده و این زمان رو هم داشتیم. مطابق با این نظر میگه موسیقی هم چیزی نیست که صرفاً برای تفریح باشه، بلکه مثل آتش میتونه یک تکنولوژی دگرگون کننده باشه. چرا این سخن رو میگن؟ یافته هایی داریم که نشون میدن که موسیقی میتونه بر ساختار مغز ما اثر بذاره، به ویژه در دوران رشد که مغز انعطاف بیشتری داره، موسیقی میتونه ساختار مغز رو تغییر بده. اینها رو در قسمت بعدی بیشتر توضیح میده. و اصلا به همین دلیل هم هستش که حتی تو سن بعد از رشد هم این خاصیت رو داره. به همین دلیل هم هستش که از موسیقی برای درمان استفاده میشه، مثلا برای کمک در بازپروری افرادی که سکته کردن و مغزشون دچار مشکلاتی شده، موسیقی میتونه به این افراد کمک کنه. یه یافته هایی رو اینجا چند تا رو نام میبره که دو سه تاشو بذارید ازش نام ببریم. یه یافته ای نشون میده که افرادی که بیهوشی موضعی داشته باشن، اینها وقتی بیهوشی موضعیشون همراه میشه با موسیقی در فضا پخش میشه، اینها بعدن درخواست کمتری برای داروهای ضد درد دارن نسبت به اونهایی که بیهوشی موضعی رو دارن بدون موسیقی. یا اینکه یافته ای نشون میده که نوزادانی که نارس به دنیا میان، وقتی در محیط اینها موسیقی پخش میشه، اینا بهتر غذا میخورن و بنابراین بهتر رشد میکنن. یعنی به این ترتیب این یافته های از این دست داره نشون میده که موسیقی میتونه ساختار بدنی ما رو درش اثر بذاره. وقتی در این زمان کوتاه که ما داریم صحبت میکنیم، در عرض مثلا چند ماهی که بچه نارس هستش میتونه تغییر ایجاد کنه، بنابراین میتونه پس در بازه‌های زمانی هزاران ساله، صدها هزار ساله تأثیرات زیادتری رو هم گذاشته باشه بر روی فیزیولوژی ما، بر روی آناتومی ما. به ویژه آناتومی مغز ما. خب یا یه مثال دیگهش اینو نشون میده که اصلا یادگیری موسیقی میتونه هوش عمومی کودکان رو افزایش بده، یعنی بچه هایی که موسیقی گوش میکنن میتونن بعدن مسائل ریاضیاتی رو بهتر حل کنن. یک آزمایش دیگه نشون میده علاوه بر قابلیت های ریاضیاتی، هوش هیجانی اونها هم بهتر میشه، کارکرد بهتری داره پیدا میکنه. خب کلین این نظریه رو بیش از بقیه میپسنده، اما خب معتقده که این نظریه تا اینجا خوب گفته شده اما گام بعدی رو بر نداشته و در واقع گام بعدی هم اینه که میگه، معتقده که میگه کسی که میگه موسیقی یک تکنولوژی دگرگون کننده یا ترانسفورماتیو هستش، یک گام فاصله داشته تا این رو بیاد به کار در نظریه همتکاملی ژن و فرهنگ هم به کار بگیره. این نظریه همتکاملی ژن و فرهنگ اون نظریه ایه که بعدن خود نویسنده مقاله کلین داره ازش دفاع میکنه و معتقده که ما باید برای تبیین موسیقی بریم سراغ یک همچین نظریه هایی. برای همین اول مقاله هم میگفتش که باید بریم سراغ رویکردهای جدیدتری که در نظریه تکامل شکل گرفتن و اونها ابزار مفهومی بهتری رو برای ما فراهم میکنن تا بتونیم پیدایی موسیقی رو تبیین کنیم. خب از نظر کلین نظریه‌ای که تا به حال ارائه شدن تا حد زیادی قابل جمع هم هستند. مثلا دیدید نظریه اکسپتیشن رو ما گفتیم میتونه نظریه پینکر رو بپذیره اما بگه خب حالا یک اضافه تر یک کارهای دیگری هم میتونه انجام بده. یا اینکه دیدیم کسانی که نظریه‌های ادپتیشنیستی داشتن خیلی هاشون قابل جمع هم هستش با هم دیگه، اینجوری نیستش که از هم کاملا مجزا باشن. خلاصه حرفش میگه اینو میگه، میگه اون نظریه هایی که به شکل سازگارگرایانه میخواستن پیدایی موسیقی رو توضیح بدن در واقع میمدن پیدایی موسیقی رو توضیح نمیدادن، بیشتر به پیدایی حس موسیقایی در انسان توجه داشتن. یعنی بیشتر از موسیقی وقتی حرف میزدن به مثابه یک فنوتیپ یا یک خصیصه فردی به موسیقی نگاه میکردن، در حالی که نظریه هایی که از محصول فرعی و تکنولوژی حرف می زدن اونا با موسیقی به عنوان یک محصول در فضای جمعی انسان ها نگاه می کنن، یعنی به خود موسیقی توجه دارن. و برای همین میگه خب پس اگه اینجوری باشه این دوتا دسته نظریه کلی هم میشه با هم دیگه جمعشون کرد، یعنی نه تنها نظریه های سازشگرایانه رو می تونیم با هم دیگه جمع کنیم، بلکه اگر بپذیریم که اونها دارن در واقع میوزیکالیتی رو، پیدایی اون حس موسیقایی رو در انسان دارن توضیح میدن و نه خود موسیقی رو، در حالی که نظریه هایی که موسیقی رو به مثابه محصول فرعی در نظر میگرفتن یا به مثابه تکنولوژی در نظر میگرفتن اینها دارن در واقع به موسیقی به مثابه خود موسیقی توجه میکنن، آن چیزی که در فضای جمعی انسان ها شکل میگیره، در این صورت خب این دوتا پس کاملا قابل جمع هستن، یعنی این دوتا نظریه دیگه نظریه رقیبی نیستن چون تبیین خواهاشون چیزای متفاوتی بود. البته من فکر نمی کنم که این تقسیم بندی به این دقیقی که الان داره نویسنده مقاله کلین میگه باشه، چون مثلا فرض کنید افرادی مثل پینکر که طرفدار محصول فرعی موسیقی بودن اینا روانشناس تکاملی هستن، اما خب تقسیم بندی کلین به نظر من مهمه که ما حس موسیقایی رو از در واقع از خود موسیقی جدا کنیم، یعنی لذت تولید و شنیدن موسیقی رو از خود موسیقی تمیز بدیم و این به نظر و موسیقی یعنی به عنوان اون محصولی که در سطح اجتماع ایجاد میشه این دوتا رو از همدیگه تمیز بدیم. این کار رو اشاره نمی کنه اما در زمینه مباحث فلسفه دین خیلی خوب اونها در این زمینه کار کردن. به نظر من بود جا داشت که این اشاره رو میکرد که خب این توصیه‌ای که داره میکنه این توصیه قبلا در یه حیطه دیگه از تکامل در بحث تکامل دین خیلی خوب انجام شده و اونها این کارو کردن. اونها میان بین دینداری در واقع یعنی ریلیجیاسیتی و خود ریلیجن یا دین فرق میذارن، یعنی بین دینداری و دین فرق میذارن و میگن حالا ما کدومشو میخوام توضیح بدیم، گرایش به دین رو در افراد میخوایم توضیح بدیم یا دین رو. این دقیقا مثل تمایزی است که اینجا الان داره معرفی میکنه بین میوزیکالیتی و میوزیک. این دوتا رو میگه از همدیگه باید تمایز بدیم. این تمایز گفتم مشابهش در مباحث فلسفه دین انجام شده. این تمایز به ویژه برای ورود به بحث همتکاملی ژن فرهنگ در مورد موسیقی لازمه. خب اول از همه بریم به سراغ یک نمونه از مباحث همتکاملی ژن فرهنگ، به سراغ کنترل آتش توسط نیاکان ما بریم، جایی که خود کلین اینو به عنوان مثال میزنه. الان یه اشاره چند دقیقه پیش بهش کردم، یک کمی مبسوط‌تر اینو در موردش صحبت کنیم و بعد ببینیم که منظورش چی هستش، که چگونه اینو ما میتونیم بیاریم و در حیطه تکامل موسیقی ازش بهره بگیریم. اگه توضیحات مبسوط‌تر در مورد همتکاملی ژن فرهنگ رو بخواید، باز میتونید در کانال به فایل‌های تکامل فرهنگی مراجعه کنید، اونجا به نحو مبسوط‌تری این توضیح داده شده. از حدود 800 هزار سال پیش ما شواهدی داریم برای بهره‌گیری از آتش توسط انسان‌ها، و در حدود 400 هزار سال پیش ما دیگه میتونیم بگیم که آدم‌ها به نحوی عمده از آتش استفاده می‌کردن و آتش دیگه جزء لوازم اصلی زندگیشون بوده. خب همونطوری که قبلا اشاره کردم، آتش باعث شد که مغز انسان بزرگتر بشه. چرا؟ دستگاه گوارش آدم رو کوچکتر کرد، روابط اجتماعی انسان‌ها رو گسترده‌تر کرد، چون روشنایی روز رو براشون ادامه داد و در واقع شب رو هم براشون مقداری از شب رو هم روشن کرد. این وقتی شب روشن شد، فرصت مبادلات اجتماعی در دور آتش در شبها براشون فراهم شد و این باعث شدش که روابط اجتماعی انسانها گسترش بیشتری پیدا کنه. بنابراین آتش یک نمونه ای از اون تکنولوژی هایی که با بهبود در بهره‌گیری از اون، یعنی بهبود تکنولوژی های مرتبط با اون، مثلا پیدایی ظروفی که برای پخت و پز داشتیم و دیگه نه صرفا میخوایم فقط غذاها رو کباب کنیم، اینا باعث شد که تغییراتی در آناتومی انسان شکل بگیره. دندون های ما به مرور باعث شد ضعیفتر بشه، دستگاه گوارش ما ضعیفتر بشه، چون با فشاری که بر بهبود تکنولوژی های پخت و پز وارد میکرد، این دستگاه گوارش ضعیفتر باعث میشد که ما بتونیم غذاها رو بهتر بپزیم، غذاهای جدیدتری رو بپزیم. خب این بعدا در بازخورد باعث میشد که دیگه احتیاج به اون دستگاه گوارش پرهزینه قبلی نداشته باشیم. دستگاه گوارش مثلا یه موجودی مانند گوریل رو در نظر بگیرید، تقریبا عموم ساعت‌های روز یه گوریل در حال خوردنه و چون داره از یه مواد با کیفیت غذایی کمتر استفاده میکنه و دستگاه گوارشش مقدار زیادی از انرژی این رو صرف میکنه، در حالی که اگر ما وقتی غذا رو مقداری از این فرایند گوارش رو به بیرون از بدن منتقل کنیم، یعنی ابتدا مقداری از این فرایند در واقع هضم رو بیرون انجام بدیم و بعد غذای نیمه پخته رو یا پخته شده رو وارد بدن کنیم، گویی که یک غذای نیمه هضم شده رو وارد بدنمون کردیم و فقط کار دستگاه گوارش بیشتر از اون که به هضم مشغول بشه، بیشتر به جذب مشغول بشه. خب این بهبودها امکان کوچکتر شدن دستگاه گوارش ما رو فراهم کرد و در یک حلقه بازخوردی دیگه باعث شد که دستگاه گوارش ما با کمتر مصرف کردن انرژی امکان اینو فراهم کنه که این بار یک عضو پرمصرفی مانند مغز بتونه گسترش پیدا کنه، اون بزرگ بشه. یعنی مغزی که داره بزرگ میشه، خب داره انرژی بیشتری مصرف میکنه، باید یک عضو دیگری انرژی کمتر مصرف میکرد تا امکان این فراهم بشه که مغز بزرگتر بشه، وگرنه باید انرژی خیلی زیادتری وارد بدن بشه. انرژی زیادتر یعنی باید غذا خوردن به مقدار زیادتری انجام بشه و این میدونیم مشکل اساسیش این هستش که در یه محیطی مانند محیط مثلا ساوانا غذا اینقدر به وفور یافت نمیشه که یک چیز همیشه دم دستی نیستش. همیشه نیاکان ما برای تهیه غذا با مشکل مواجه بودن. یعنی اگر در جهان امروز این مشکل وجود نداره، اما در جهان قدیمی وجود داشته. البته در جهان امروز هم برای عموم قسمت‌های جهان، نه برای مناطق فقیر آفریقا. خب حالا سوال کلین الان اینه که این مثالی که الان در مورد آتش گفتیم، چرا ما بیایم این چرخه‌های بازخوردی از این سنخی که برای آتش گفتیم اینو به آتش محدودش کنیم؟ موسیقی رو هم از نظر ایشون میشه همینطوری توضیح داد و در واقع تشویق میکنه افراد رو که کسانی که در مورد تکامل موسیقی مشغول کار هستن بیان و در واقع با همین سیستم، ما چیزی که در مورد آتش میدونستیم رو به نحو مشابه بیان این کار رو برای موسیقی انجام بده. بنابراین میگه که اون کسایی که میگفتن موسیقی یک نوع تکنولوژیه، میتونیم حرفشون رو بگیم درسته، اما مشروط بر این که این فقط اینو به این به تکنولوژی بودن محدودش نکنن و بیان ربطش رو با بیولوژی آدم مطرح کنن، بگن این تکنولوژی که به وجود اومد چگونه با زیست شناسی ما حرف ربط پیدا میکرد، و نه صرف این که بگیم موسیقی یک تکنولوژی فرهنگی است. میگه این درست نیست. خب میره برای حرفش میاد، برای بخواد شواهدی هم برای حرفش بیاره، میاد میگه که یه پژوهش‌های اخیری در قسمت‌های بومینشین تایوان انجام شده و بومیان 9 تا جزیره مجزای تایوان رو مورد پژوهش قرار دادن و این پژوهش‌ها به ما نشون دادش که یک چیز خیلی جالبی رو نشون داد. اونم اینه که نشون داد هرچه ارتباط ژنتیکی این جمعیت‌ها قوی‌تر باشه، موسیقی که اونها استفاده میکنن، تولید میکنن، موسیقی هاشون هم همپوشانی بیشتری داره. یعنی تنوع موسیقایی و تنوع ژنتیکی به مقدار معناداری همبستگی داشتن. خب نکته اینجاست که در واقع از ژن‌هایی برای موسیقی حرف نمیزنه، نمیگه که یک ژن‌های خاصی ما برای موسیقی داریم، بلکه داره از هم تکاملی صحبت میکنه. این پژوهش در 2013 انجام شده بودی، اومدن در 2015 پژوهش مشابهی رو در میان بومیان یک نواحی شمال ژاپن که هنوز در جزیره ها بومی هایی زندگی میکنن، در میان اونها رفتن این پژوهش رو تکرار کردن ببینن که آیا نتایج مشابهی میگیرن یا نه. و جالب این که عین نتایج دقیقا تکرار شد، یعنی از اون پژوهش هایی بود که نتیجه پژوهش تکرار پذیر بود و در یک نقطه دیگری از جهان هم تکرار شد و اونجا هم نشون داده شد که تنوع ژنتیکی و تنوع موسیقایی همبستگی دارن. البته این توضیح رو تو پرانتز اضافه کنم که همونطوری که معروفه، وجود همبستگی نشون دهنده وجود رابطه علی نیستش. مثلا فرض کنیم مثال آتش رو در نظر بگیریم، بین بزرگ شدن مغز در انسان و بهبود تکنولوژی مربوط به آتش، اینا یه همبستگی وجود داره. اما خب اینجا ما با یه میانجی داشتیم به اسم دستگاه گوارش، یعنی با میانجیگری این دستگاه گوارش بود که میتونستیم بین همبستگی که میان مغز، بزرگ شدن مغز و بهبود تکنولوژی های مربوط به آتش میدونستیم رابطه برقرار کنیم. یعنی این حلقه علی رو دستگاه گوارش بود که برقرار میکرد. بنابراین پس کاملا ممکنه که پژوهش های بعدی نشون بدن که در مورد این همبستگی تنوع ژنتیکی و تنوع موسیقایی که دیدیم یه واسطه هایی در کار هستن، و اتفاقا برای همینم خود کلین داره دعوت میکنه به افراد رو که میگه بیایم و در واقع این روابط متنوع‌تر رو در نظر بگیریم و روابط رو ساده در نظر نگیریم. بنابراین خود نویسنده هم در انتهای این بخش میگه تکامل موسیقی همبسته هستش با تکامل آناتومی، شناخت، رفتارهای ما، ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی ما، و میگه باید یک داستانی از هم تکاملی همه اینها رو با همدیگه تعریف کنیم. یعنی یه همتکاملی چند جانبه، مثل اون کاری که برای آتش در مثال آتش دیدیم، باید بیایم و یک همتکاملی چند جانبه رو برای موسیقی معرفی کنیم. در بخش آخر مقالش هم میره به سراغ یافته‌های مردم شناختی و که نشون بده این دعوی خودش رو بخواد بیشتر مدلل کنه به سراغ اونا میره. سه مورد از پژوهش‌های مردم شناسی انجام میده که مردم شناسان موسیقی وقتی رفتن در اقوام شکارچی دانچین امروز پژوهش‌هایی رو انجام دادن، نشون میده که در همه اونها موسیقی با همه جوانب زندگی روزمره اونها گره خورده هستش. مثلا دسته ای از این شکارچی ها با اصوات موسیقی صدای گوساله نالان رو در میارن و به این ترتیب گله بوفالوها رو در آمریکا به سمت پرتگاهی هدایت میکنن و در اونجا اینها رو شکار میکنن. یعنی نگاه کنید الان بین شکارگری و یک نوع موسیقی رابطه برقرار شد. خب حالا هر چقدر میتونست بهتر صدای اون گوساله رو از طریق ابزارهای موسیقاییش در بیاره و گوساله ها رو بیشتر میتونست گول بزنه، ببخشید گله بوفاله ها رو بهتر میتونست گول بزنه، خب راحت تر میتونست شکار انجام بده و در این تردیدی نیست که شکارگری وضعیت در واقع یک ادپتیشنه. هرچقدر شکارگری بهتر بشه در واقع آدم ها شانس بیشتری برای بقا و تولید مثل دارن و اگه موسیقی اینجوری دارن ربط پیدا میکنه، بنابراین پس میشه موسیقی رو در اینجا یک نوع ادپتیشن هم در نظر، یک سازگاری هم در نظر گرفت، اما نه به شکل یک سازگاری ساده‌ای که فقط بگیم به این دلیل. یعنی اگر فقط با یک علت مخالف با یک علت برای موسیقی، بلکه میگه باید بریم دسته ای از عوامل رو در نظر بگیریم و ببینیم که چگونه این روابط برقرار میشه. در جای دیگه میره سراغ مراسم معنوی که همراه وردخوانی بوده در قبل از شکار انجام میشده که این با موسیقی همراه بوده، در فایل قبلی ازش صحبت کردم، در استرالیا انجام میشه و در واقع میان این بومیان استرالیا اصلا نظام معنادهی و تنظیم زندگی روزمره شون اینا با موسیقی عجین شده هستش و در واقع وقتی این گره خوردگی موسیقی با مهمترین جنبه های زندگی این شکارچی دانچین ها مثل خود این فرایند شکارگری دیده میشه، این نظریه تقویت میشه که نقش موسیقی در تکامل انسان و شکل گیری اون رو باید با نظریه های جدید مثل آشیان سازی و هم تکاملی ژن فرهنگ توضیح داد و نه با نظریه های سنتی تری که از سازگاری بودن یا نبودن موسیقی صحبت میکردن. این به این معنا نیستش که نظریه های سازگارگرایانه رو کلن کنار بذاریم، چون اونها هم به نکات قابل تعملی توجه کردن، از جمله به نقش موسیقی در شکار رو اولین بار اونها بودن که مطرح کردن، نقش موسیقی در انتخاب جنسی، رابطهش با روی دو پاه راه رفتن، رابطهش با زبان، رابطه موسیقی با تیمار کردن کلامی، افزایش انسجام اجتماعی، همه اینا، رابطه تقویت رابطه مادر فرزند و همه این مواردی که گفتیم. اگر یک نگاه هم تکاملی داشته باشیم، باید بین این اجزاء ظاهراً نامرتبطی که الان ازشون نام بردم باید بتونیم رابطه برقرار کنیم و روایت هایی از هم تکاملی ارائه بدیم. به نظرم اگر این کارو بکنیم، این موسیقی در این صورت با تکامل دین هم ربط پیدا خواهد کرد. پایان قسمت پنجم و پایان کل مقاله.